از جمله سلیمه سرپرست خانوار است. تا خانه های همسایه گرم شود و اجاقهایشان خاموش نشود.
سلامت به هر کسی که میره، تشکری که امیز کمک کرد، تشکری منم خدا جانی جور بده دمی غریبا دسترسی منه.
در خانواده 183 کیلو زغال است، 3 سرچوب است. برای 500 خانواده از جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده است.
قیمت همه چیز از جمله سوخت در ماه‌های اخیر در افغانستان افزایش بی سابقه ای داشته است. در این روزهای سخت همه افغان‌ها توان خرید چوب و زغال سنگ ندارند.
میگن که زمستان به اصطلاح رد میشه و با قول افغانستان که تیر میشه سیایی در زغال میمانه. ولی ما این دولتایی که کشور اسلامی که کمک میکرد مارد به افغانستان دیگه اینا انشالله که یادشان نمیره.
در افغانستان سوخت گران است. در خانه ها گاز نیست و برق هم در جاهایی که هست چند ساعتی در شبان روز می آید. آن هم از کشورهای همسایه.
مجموعی از عوامل از جمله چند دهه جنگ و اشغال افغانستان باعث شده تا مردم این کشور برای گرفتن چند تکه چوب و زغال سنگ در این هوای سرد این گونه در صفا منتظر بمانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب فرصت کمی داریم این خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. طالبان اعلام کرده که در توزیع کمک‌های بین‌المللی به مردم افغانستان نقش بگیره. سران طالبان و نهادهای بین‌المللی پیشنهاد کردند تا برای هماهنگی و برنامه‌ریزی کمک‌ها به مردم افغانستان یک کمیته مشترک تشکیل بدهند. این پیشنهاد طالبان در حالی است که جامعه جهانی تلاش می‌کند که به طور مستقیم در موضوع کمک وارد افغانستان شود. با گزارش رویترز مشخص نیست که سازمان ملل متحد و دولت‌های خارجی از چنین پیشنهادی حمایت بکنند، چرا که سبب افزایش دسترسی طالبان و کمک‌های مالی بین‌المللی می‌شود. خب به این ترتیب با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. قبل از خدافظی عرض می‌کنیم که از هفته آینده، یعنی از این شنبه‌ای که ما در خدمت شما باشیم، برنامه انعکاس منتقل می‌شه به شیفت عصرگاهی و ما در ساعت 6:40 انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود به مدت 35 دقیقه. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران. روش IVF یکی از راه‌های باروری است. در برخی از شرایطی که مشکل باروری وجود دارد، می‌تواند لقاح را در خارج رحم مادر و در شرایط مصنوعی که مانند رحم شبیه سازی شده انجام داد و پس از 2 تا 6 روز آن را به بدن مادر منتقل کرد. نخستین بار استرالیا در سال 1352 موفق شد این عمل پیچیده را انجام دهد. در ایران برای اولین بار پس از انقلاب دکتر ابوطالب صارمی در سال 1367 پژوهش خود درباره IVF را منتشر کرد. 2 سال بعد در سال 1369 در یزد اولین کودک به این روش آزمایشگاهی متولد شد و 1 سال بعد هم 1 دوقلو در تهران به همین شیوه متولد شدند. به این ترتیب در پایان دهه 60 ایران برای اولین بار صاحب دانش نوزاد آزمایشگاهی به شیوه IVF یا لقاح خارج رحم شد.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. همینک ساعت 2:57 به وقت ایران و 3:57 به وقت افغانستان است. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، شما می توانید برنامه‌های رادیو دری را در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و مطالب خود را با این شماره هایی که به اطلاعتان رساندم با ما ارسال کنید. اگر دوست داشتید به سایت ما هم سری بزنید و از مطالب این سایت استفاده کنید، آدرس آن را به خاطر داشته باشید: parstoday.com/dari. قابل ذکر است که برنامه‌های رادیو دری هم از این طریق قابل شنیدن است و شما عزیزان آرشیو برنامه‌های رادیو دری را می توانید از در سایت رادیو دری دسترسی داشته باشید. با اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. همزمان با درخواست مکرر دولت طالبان از آمریکا مبنی بر آزاد کردن دارایی‌های این کشور، ده‌ها طفل افغانستانی بر اثر سوء تغذیه جان باختند. مقامات صحی در قندهار افغانستان در گزارشی مرگ 75 طفل از ابتدای سال روان بر اثر سوء تغذیه را تایید کردند. در این گزارش آمده است از ابتدای سال روان حدود 1950 طفل مبتلا به سوء تغذیه در این شفاخانه تحت درمان قرار گرفتند. صندوق نجات اطفال به تازگی ضمن ابراز نگرانی از افزایش روزافزون سوء تغذیه اطفال در افغانستان تاکید کرد در یک سال اخیر در این کشور تعداد اطفالی که از سوء تغذیه رنج میبرند از 3,200,000 به 3,900,000 نفر افزایش یافته است. با اعزام 3 دیپلمات ایرانی، نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی فعالیت مجدد خود را در جده پس از 6 سال وقفه از سر میگیرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران 23 دسامبر سال 2021 در نشست خبری مشترک با فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در تهران با اشاره به نقش بغداد در برگزاری 4 دور مذاکره بین ایران و عربستان اعلام کرد. عربستان سعودی با صدور ویزا برای 3 نفر از دیپلمات‌های ایران به عنوان دیپلمات‌های مستقر در سازمان همکاری اسلامی در شهر جده موافقت کرده و ویزای این دیپلمات‌ها دریافت شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آغاز اجرای موافقتنامه 25 ساله میان ایران و چین را موفقیتی راهبردی برای تهران دانست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در توییتی نوشت آغاز اجرای موافقتنامه 25 ساله میان ایران و چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، آن هم در شرایطی که آمریکا همچنان با یک جانبه‌گرایی و تداوم فشار حداکثری به دنبال محروم کردن ایران از تعاملات اقتصادی با دنیاست، موافقتی راهبردی برای تهران محسوب می شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که با دعوت رسمی وانگ یی وزیر امور خارجه چین در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به پکن سفر کرده بود، روز جمعه در پایان این سفر از اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری های 25 ساله ایران و چین خبر داد. با گفته سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، منطقه تفاهم نامه 25 ساله ایران و چین ایجاد یک نقشه راه بین ایران و چین و ارتقاء روابط به یک مشارکت جامع و راهبردی میان دو کشور است. منابع رسانی از سفر رئیس ائتلاف فت به اربیل در کردستان عراق خبر دادند. هادی العامری رئیس ائتلاف فتح عراق امروز دوشنبه به منظور دیدار و رایزنی درباره روند سیاسی کشور با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق وارد اربیل شد. این در حالی است که دو روز قبل منابع مطلع از جزئیات مهم دیدار میان مقتدی صدر و هادی العامری در شهر نجف که اخیراً انجام شده است خبر دادند. پیشتر منابع مطلع گفته بودند در دیدار مقتدی صدر و هادی العامری سه مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین موضوع تشکیل ائتلاف بزرگتر پارلمان برای تشکیل دولت آینده عراق، مسئله دوم نیز در رابطه با هشت و شبی و مسئله سوم مربوط به اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور بوده است. یک روزنامه لبنانی از ورود مستقیم نظامی آمریکا به نبرد معره به منظور نجات کشورهای ائتلاف متجاوز سعودی از شکست در این ولایت یمن خبر داد. روزنامه لبنانی الاخبار امروز دوشنبه در گزارشی نوشت آمریکا که تا پیش از این در جنگ علیه یمن حضور غیر مستقیم داشت، اکنون که نبرد معره وارد مرحله سرنوشت سازی شده، مستقیما با نیروهای خود وارد میدان شده تا شاید بتواند متحدانش و در رسانها عربستان سعودی را از شکست نجات دهد. شبکه الحره نیز به نقل از یکی از مقامات پنتاگون اعلام کرد نیروهای ویژه آمریکا در نبردهای جاری در یمن برای پشتیبانی از ائتلاف سعودی مشارکت دارند. چین با موفقیت نخستین ماهواره خود در سال جدید را در مدار زمین قرار داد. این ماهواره در ساعت 10:35 صبح دوشنبه به وقت محلی از مرکز هوافضای تایوان در ولایت شانزی در شمال چین به فضا پرتاب شد. گونه جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در شهر دالیان در ایالت لیاونینگ چین نیز شناسایی شده است. مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری ها اعلام کرد در نمونه‌های گرفته شده از مبتلایان در دالیان سویه اومیکرون شناسایی شده است. اومیکرون در چین برای اولین بار در 14 دسامبر سال گذشته شناسایی شد. 512 مهاجر غیرقانونی در دو روز گذشته در ترکیه توقیف شدند. 492 تن از این افراد در منطقه اورلای شهر ساحلی چشمه در ولایت ازمیر قصد داشتند با سه قایق خود را به جزایر یونان برسانند و بقیه این افراد در ولسوالی چالدوران وان در شرق ترکیه نزدیک مرز ایران توقیف شدند. این افراد پس از ورود غیرقانونی به ترکیه در یک خانه روستایی مخفی شده بودند و در انتظار انتقال به مرزهای غربی توسط قاچاقچیان انسان بودند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات ویژه در عمق خاک امارات متحده عربی خبر داد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه ضمن اعلام اجرای این عملیات ویژه در عمق خاک امارات گفت در ساعات آتی جزئیات این عملیات را اطلاع رسانی خواهد کرد. همزمان منابع اماراتی نیز از انفجار در سه تانکر حامل نفت در منطقه المصفح در امارات و آتش سوزی پس از آن خبر دادند.
USS نوادا زیردریایی اتمی آمریکا که قابلیت حمل چندین فروند راکت بالستیک و کلاهک هسته‌ای را دارد، برای نخستین بار در 6 سال گذشته در پایگاه این کشور واقع در جزایر گوام پهلو گرفت. شبکه خبری CNN روز یکشنبه اعلام کرد USS نوادا یکی از قدرتمندترین تسلیحات نظامی در اردوی آمریکا به شمار می‌رود و در اقدامی نادر در پایگاه آمریکا در منطقه گوام پهلو گرفت که این پیامی به دوستان و دشمنان بوده و تحلیلگران آن را افزایش تنش در منطقه اقیانوس آرام و هند می‌دانند. CNN در ادامه گزارش داد USS نوادا از زیردریایی‌های اتمی آمریکا از نوع اوهایو بوده که قابلیت حمله 20 فروند راکت بالستیک ترایدنت، راکت‌هایی به طول 13 متر و ده‌ها کلاهک هسته‌ای را دارد. نماینده پارلمان لبنان با اشاره به تصمیم حزب الله و جنبش عمل برای بازگشت به جلسات دولت گفت این تصمیم در واقع عمل به یک مسئولیت ملی محسوب می شود. حسین الحاج حسن نماینده پارلمان لبنان در سخنانی تصریح کرد حزب الله و جنبش عمل با تصمیمی که در خصوص بازگشت به جلسات دولت گرفتند به مسئولیت ملی خود عمل کردند. این نماینده پارلمان لبنان با بیان این که این تصمیم حزب الله و جنبش عمل در چارچوب تامین منافع مردم اتخاذ شده تاکید کرد حزب الله همچنان معتقد است که طارق البیطار قاضی دوسی انفجار بیروت تحقیقات در خصوص ابعاد مختلف این انفجار را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته است و این جنبش برای مشخص شدن بیش از پیش ابعاد این انفجار تلاش می‌کنند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی ای جاودان بی پایان، جویندگان تو ساکنان کوچه های معرفت و اندیشه اند. آنان در لحظه لحظه حیاتشان تنها تو را می شنوند و می بینند. خدایا مرا همسایه اینان قرار ده تا کورسوی از چراغ چشمانشان در نگاه هم بنشیند و دنیای تاریک دلم برسیدن روزی روشن امیدوار شود. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود بر شما دوستان عزیز، شما دوستان مهربان که هر روز سر قرار حاضر میشین. قراری که ما با شما داریم در برنامه در وادی نور در این ساعت و لحظه نیک در خدمت شما هستیم همراه همکاران خوب ما در این برنامه و دوست داریم که صدای شما را بشنویم و پیام شما را بخوانیم. دو شماره در اختیار شما هست: 3800 226 در ایران، 0794 71-71-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قرآن از همه چیز خدا برتر است و برتری قرآن بر سایر سخنان همانند برتری خداوند است بر بندگانش. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه وجه می باشد. وجه به معنای صورت، رو، چهره 34 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیات 144، 149 و 150 سوره مبارکه بقره آمده
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
برای نماز رویت را به سوی مسجد الحرام بگردان. در آیه 79 سوره مبارکه انعام سخن مهم حضرت ابراهیم علیه السلام آمده که مستحب است هنگامی که رو به قبله به نماز می ایستیم زمزمه کنیم
اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین.
قطعا من روی خود را به سوی کسی که آسمان ها و زمین را آفریده متوجه کرده ام و از مشرکان نیستم. شنوندگان عزیز، اگر کلمه وجه به الله یا رب یا ضمیری که به خدا اشاره دارد اضافه شود دو معنا پیدا می کند. معنای اول ذات است، مثل کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز نابود می شود جز ذات او، که در سوره مبارکه قصص آیه 88 آن آمده، یا آیه 27 الرحمن و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، و ذات پروردگارت که صاحب جلال و کرم است باقی میماند. معنای دوم آن رضای خداست، مثل آیه 9 سوره مبارکه انسان انما نطعمکم لوجه الله، ما شما را برای رضای خدا اطعام میکنیم. یا آیه 22 سوره مبارکه رعد که در توصیف مؤمنان خردمند می‌فرماید والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، آنان برای رضای پروردگارشان صبر می‌کنند.
سبحان الله والحمد لله ولا
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بیا در بحر با ما شو، رها کن این من و ما را، که تا دریا نگردی تو ندانی عین دریا را. اگر امواج دریا را به جز دریا نمی بینی، یقین دارم که بتوانی مسما دیدن اسما را.
یا در اسماء الحسنا یا خالقنا غفرانا، نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك، الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقیب
الحسیب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، جبار یکی از نامهای مبارک خداوند متعال است و در زیر مجموعه اسم رب قرار دارد. رب در مقام ربوبیت و پرورش بندگان خود هر شکستگی را جبران می کند و هر نقصی را کامل می کند و هر بدی را از بین می برد. از این نظر خدا جبار است. کلمه جبار مانند کلمه جبروت به معنای شوکت و عظمت است و از ریشه جبره به معنای تلافی و جبران گرفته شده است. اسم جبار بیانگر یکی از صفات بزرگ خداوند است که با نفوذ اراده و کمال قدرت به اصلاح هر فسادی می پردازد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، اسم جبار در قرآن مجید در 10 مورد به کار رفته که 9 مورد آن درباره افراد ظالم و گردنکش و مفسد است و تنها 1 مورد آن درباره خداوند قادر متعال در آیه 23 سوره 8 می باشد که می فرماید
هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
او خدایی است که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست، از هر عیب منزه است، به کسی ستم نمی کند، امنیت بخش است، مراقب همه چیز است، قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند و شایسته عظمت است. خداوند منزه است از آن که شریک برای او قرار می دهند.
عزیزان، عموم مردم تصور درستی از اسم جبار و اسمهایی چون متکبر، مذل، منتقم و یا قهار که هم برای خداوند و هم برای انسانها به کار می روند ندارند و فکر می کنند معنای منفی این اسامی در مورد خداوند نیز صدق می کند. به عنوان مثال، افراد جبار ستمگرانی هستند که برای بزرگ نشان دادن خود دست به تعدی و تجاوز زده و بدین وسیله خود را بر دیگران تحمیل می کنند، در حالی که می بایست به معنا و مفهوم واقعی این اسامی برای خداوند توجه کرد. جبار بودن خدا چندین معنا دارد. اول اینکه جبار به معنای عظیم و عالی است، از این جهت که به حقیقت و ذات خداوند دسترسی نیست و عقل عاقلان به کنه عزتش نمی رسد و چشمها توانایی احاطه بر او را ندارند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان عزيز، فضایل بسیاری در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره خواندن و اندیشیدن در آیات وحی ذکر شده. بجاست که هر مسلمان روزانه با خواندن آیات حیات بخش قرآن خانه دل و خانه خود را نورانی کند.
You came to me and that hour of me when I was so lost, so lonely, you came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my to be with you.
Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa
Mustafa
ala habibika.
غم ها صدات کردم، اونجا بودی، بدون تو معنای عمر چیست؟ وقتی ندانم اسراری از غیب، خواهم رضای تو، جانم فدای تو، دلم میخواد که باشم با تو. خسته‌ام باشم با تو.
اللهم صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى.
تشکر از اینکه همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستین. در این لحظه دل جان را صفا می‌بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 9 سوره سجده با صدای استاد شیخ احمد نعینا.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين وسواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش شما شد تلاوت آیات یکم تا نهم سوره سجده بود با صدای استاد شیخ احمد نعینه.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما: ده ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، وقتتان بخیر. دل و جانتان روشن از نور قرآن. برنامه در وادی نور از رادیو دری همراهی میکنین و ما هم در این لحظه پیامک های شما را مرور میکنیم. از جمع پیامک های زیادی که به دست ما رسیده اجازه بدین پیامکی بخونیم از فاطمه سادات حسینی که اصالتا از هرات هستن و فعلا ساکن تهران. یک شعر فرستادن فاطمه جان عزیز، شعر بسیار خوبی که من خدمت شما میخوانم. شعر: بشنو از قرآن چه نیکو دم زند، زخمه بر ساز دل آدم زند، تا کند بیدارش از خواب گران، از قیامت گوید و احوال آن. با سکوتت نغمه قرآن شنو، آن چه میگوید به گوش جان شنو، از مزمل، از نبأ، از انفطار، گوش کن غوغای محشر آشکار، سوره زلزال و نور و قارعه، یا که تکفیر و قیامت واقعه، چون که هر یک وصف محشر را کند، خود قیامت زان سخن برپا کند، این زمین در آن زمان پربلا، ناگهان چون زلزلت زلزالها، از درونش اخرجت اسقالها، با تعجب قال انسان مالها، مردگان خیزند برپا کلهم، تا همه مردم یرو اعمالهم. تشکر فاطمه سادات عزیز، شعر بسیار خوب و تأمل برانگیزی بود. انشالله که دوستای عزیز لذت برده باشن، ما خود لذت بردیم از خواندن این شعر. باز هم بر ما بر برنامه خودت پیام بفرست.
أن أحيا موطي لله خالقنا البديع، وأضم نور كتابه، لكنني لا أستطيع.
اقرأه في قلب خشوع، تلقى الصعاد بين الضلوع، ولسوف تنهمر الدموع، ستزهر الدنيا
اقرأه في قلب خشوع تلقى الصدى بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع ستزهر الدنيا ردي أصون تلاوته حتى أذوق حلاوته ليكون لي يوما شفيع لكنني لا أستطيع رتله في فكر عميق واقرأه في قلب رقيق حتما ستهدى للطريق لا شك أنك تستطيع
رتله في فكر عميق واقرأه في قلب رقيق حتما ستهدى للطريق لا شك أنك تستطيع.
تشکر از همه دوستان عزیزی که تا این لحظه با برنامه در وادی نور همراه هستن. در این لحظه با شأن نزول آیات 28 با 29 سوره حدید آشنا میشیم. داستان آیات. برای در امان ماندن از فشار، آزار و شکنجه مشرکان، رسول خدا جعفر ابن ابی طالب را با 70 تن از مسلمانان بیپناه نزد نجاشی پادشاه حبشه فرستاد. نجاشی نیز از آنان به گرمی استقبال و امنیت مسلمانان را تضمین کرد. پس از آنکه فرستادگان قریش نتوانستند نظر نجاشی را برای بیرون راندن مسلمانان جلب کنند، ناامیدانه بازگشتند و نجاشی پنهانی ایمان آورد و مسلمان شد. هنگام بازگشت جعفر به مدینه، 40 تن از کسانی که در حبشه با آموزش‌های روح بخش اسلام ایمان آورده بودند، از جعفر خواستند آنان را نزد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ببرد تا با حضرت ملاقات کنند. جعفر پذیرفت و آنان همراه وی به مدینه آمدند. پس از دیدار با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فقر مالی مسلمانان آنان را غمگین ساخت. دوباره نزد رسول خدا آمدند و گفتند ما در دیار خود اموال فراوان داریم، شما اجازه دهید بازگردیم و اموال خود را بیاوریم. و چنین شد. آنان اموالشان را با مسلمانان تقسیم کردند و آیه های 52 تا 54 سوره قصص نازل شد و از آنان تمجید کرد و فرمود آنان به سبب استقامتشان پاداش خود را دوچندان دریافت می دارند. اهل کتاب پس از شنیدن این آیات با وجد آمدند و دچار غرور شدند و با مسلمانان گفتند کسانی که به کتاب شما و کتاب ما ایمان آوردند نزد خدا دو اجر و پاداش دارند، ولی شما مسلمانان که به پیامبر ایمان آورده اید یک پاداش خواهید داشت. بنابراین به اعتراف خودتان شما بر ما برتری ندارید. در اینجا آیه های 28 و 29 سوره حدید نازل شد و با آنان فهماند که دو پاداش نصیب کسانی خواهد بود که به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورده باشند و این دو پاداش شامل بخشایش نور و مغفرت الهی است، ولی کسی که به وی ایمان نیاورده باشد اجر و مزدی نصیب او نخواهد شد. رابطه ایمان با روشنبینی که به عنوان دو پاداش و مؤمنان ذکر شده علاوه بر جنبه های معنوی که گاه برای ما شناخته شده از نظر تحلیل عقلی نیز قابل درک است، چون بزرگترین مانع شناخت و مهمترین حجاب قلب آدمی هوا و هوس های سرکش و آمال و آرزوهای دور و دراز و اسارت در چنگال مادیات و زرق و برق دنیاست که به انسان اجازه قضاوت درست را نمی دهد تا چهره حقیقت را آنچنان که هست ببیند. ولی هنگامی که در پرتو ایمان و تقوا این گرد و غبارها فرو نشست و این ابرهای تیره و تار و ظلمانی از آسمان روح انسان کنار رفت، آفتاب حقیقت بر صفحه قلب میتابد و حقیقت را آنچنان که هست در میابد. در این هنگام لذتی توصیف ناشدنی از این درک صحیح و عمیق نصیب مؤمن میشود و راه خود را به سوی اهداف مقدسی که دارد میگشاید و پیش میرود. آیه های 28 و 29 سوره حدید دو رحمت خداوند را چنین معرفی میکند:
ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید و به رسولش ایمان بیاورید تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که با آن راه بروید و گناهان شما را ببخشد، و خداوند آمرزنده و مهربان است. تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چیزی از فضل خدا نیستند و تمام فضل به دست اوست، به هر کس بخواهد آن را می بخشد و خداوند دارای فضل عظیم است.
دوستان و همراهان گرامی، رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: دلها مانند آهن زنگ میزند. از ایشان سوال شد: چه چیز آن را جلا میدهد؟ حضرت فرمودند: یاد مرگ و خواندن قرآن.
في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی برنامه را همکار خوب ما جناب آقای غلامرضا شجاعی اجرا میکنند. تا
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 28 سوره سبأ در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
و ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم تا آنها را به پاداش‌های الهی بشارت دهی و از عذاب او بترسانی، ولی بیشتر مردم نمی دانند.
پس از بحث در مورد توحید و شرک، این آیه درباره جهان شمولی و فراگیری رسالت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صحبت می کند، گرچه مخاطب اولیه او مردمان عرب زبان منطقه حجاز بودند و کتاب او به زبان عربی نازل شد، اما پیام او اختصاصی به قوم و زبان خاص یا عصر و زمان آن حضرت ندارد، بلکه این پیام همه مردم جهان از هر قوم نژاد را تا پایان تاریخ در بر می‌گیرد، چنانکه آیه اول سوره فرقان نیز دعوت پیامبر را برای همه جهانیان می داند. در این آیه همچنین شیوه تربیتی آن حضرت در انجام رسالتش بیان شده و می فرماید او کسانی را که به سوی حق گرایش پیدا کرده و حق را بپذیرند به سعادت دنیا و آخرت بشارت می دهد و کسانی را که از حق روی گردانند و در برابر حق عناد و لجاجت ورزند به کیفر سخت هشدار می‌دهد. اما متاسفانه بسیاری از مردم از نقش ایمان و کفر در سعادت خود بی‌خبرند و به این بشارت‌ها و هشدارها کمتر توجه می‌کنند. مؤمنان خداجو، از این آیه می‌آموزیم که رسالت پیامبر اسلام جهانی است و این بهانه که او از قوم و نژاد ما نبوده است همانند آن است که کسی بگوید تنها مردم شام و فلسطین باید مسیحی باشند، زیرا حضرت عیسی در آن سرزمین متولد شده و در آنجا رسالت خود را به انجام رسانده است. و دیگر اینکه پیامبران مأمور ابلاغ دعوت الهی بودند، نه اجبار مردم به پذیرش دین حق. لذا شیوه دعوت آنها بر پایه هشدار و بشارت بوده است، نه اکراه و الزام و اجبار انسانها. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
با برامی دروادی نور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و میریم با اتفاق صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی را گوش میکنیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. در ادامه بحث از اخلاص، سخنانی را از امام امیر مؤمنان علی علیه السلام در محضر شما بیان